أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين. يا عينها ما جاء تلفوني جديد شن من نبوت یه بیشتر از این تأخیر روان نیست. ما هم عذری داشتیم که یه قدری تأخیر کرد. بله، خب بحث ما هرچند بعید العصر شدیم ولی ظاهرا رسیده بود به علم اجمالی، ظاهرن الامر سابعه توی کفایه. اینجا عرض کنم خدمت شما، یقال بحث فی مقامین، تارتن در را ارتباط با اثبات تکلیف، بله، و اخرى در اسقاط تکلیف. یعنی یه مرتبه بحث در اینه که علم اجمالی می تواند منجز تکلیف باشد وقت در مقام اثبات، که به طوری چه دیه طاعتش واجب بشه، موافقت قطعیش و حرمت مخالفت قطعی. یا نه، بحث بعدی اینه که اکتفا بکنیم به علم اجمالی در مقام امتثال تکلیف. یه تکلیفی داریم ولو به علم تفصیلی، در مقام امتثال اکتفا بکنیم به امتثال اجمالیش. آره، این کافیه یا نه، این هم یه بحثه. اما بحث اول، خب در چند مرحله واقع میشه. یک مرحله این است که اگر بخواهیم راجع به اثباتش عرض کنم بحث بکنیم، مرحله اول این است که ممکنه بعضی قائل بشن که علم اجمالی به درد نمیخوره. چرا؟ برای اون این که اون چه قبیحه علم به مخالفت، المخالفت المعلوم حین العمل، اینه که قبیحه. اما آدم یک کاری وقتی انجام میده علم نداره، احتمال میده، ولی بعدا خود به خود علمی حاصل می شود، اما دیگه حین العمل نیست، این ضرری نداره. اون وقت گفتن که علم اجمالی جور، برای این که شما علم اجمالی که دارید خب مشتبه بین اطراف، هر طرفی رو که انجام می دید علم ندارید به مخالفت، احتمال، این احتمال ضرری نداره. خب اولی همینطور، دومی همینطور، سومی همینطور، واخ اینا که تمر انجام شد تمام شد، یقین پیدا میکنیم که در بین این مجموعه یه مخالفتی واقع شده، این ضرری نداره. اینطور گفتند، ولیکن ما قبول نداریم. ما قبول نداریم این هیچ کس قبول نداره، این البته کسانی این ظاهرا نسبت داده شده به محقق قمی. آره، حالا چقدر نسبت صحیح باشه اینطور نسبت داده شده، ولی این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه قبیح هست در نظر عقل مخالفت تکلیف منجزه. خب تکلیف وقتی به علم اجمالی واصل شد منجز شد. چرا؟ برای این که بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این جهت تفاوت نیست، در علمیتشون هر دو علم قصوری نیست، و انما این که در اجمال علم اجمالی معلومش اجمالیه، و الا خود علم نه، خود علم کامله. علم داریم که ما بالاخره یه چیزی که واجب گردنمون در ذمه‌مون هم آمده و مکلفیم هم بهش، اما متعلق شنه میشناسیم، یعنی مرددیم. پس چون در علمیتش قصوری نیست موجب تنجز میشه. موجب تنجز که شد عقل حکم میکند به مخالفت، به قبح مخالفتش، نه قبح مخالفت معلومه حین العمل. این قید کجا در آوردید شما؟ مخالفتش قبیح مطلقاتی، چه معلوم حین العمل باشه چه معلوم حین العمل نباشه، اما آدم اجمالا میدونه که مخالفت حاصل میشود یا شده دیگه قبیح. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون قیدی را که اضافه کردن که گفتند که هم علم اجمالی هم داشته باشیم داشته باشیم که مهم نیست، چون حین العمل علم به مخالفت حاصل نمی کنیم قبحی نداره. اینطور گفته بودن، میگیم نه این قیود درست نیست، اینا من عندیه. چرا؟ چون پشتوانه تنجیز منجزیت علم اجمالیه. علم اجمالی اون واقع رو و متعلقش را که اون حکمه علا واقع منجزش کرد، علا واقعش یعنی با این کم مردد بین اطرافی، ولی منجز شد، منجز شد، استقاق عقابم پیدا کرد. پس دیگه چه فهم میکنه؟ چه لزومی داره که حین العمل ما باید علم خاص داشته باشیم؟ حین العمل که الان داریم مخالفت مولا رو میکنیم، این قید را شما در آوردید و میگید اینه که قبیحه. اگر اینطور نبود یه قبیح نه، همچه چیزی نداریم. توجه فرمودید؟ این بحث یک مبحث. خب از این مبحث که عبور کردیم میریم سر مبحث ثانی. مبحث ثانی با صاحب کفایه است که با اون این است که خیلی خوب، نه اون از اون طریق که محقق قوم میگفته، نه اون معلومه که به جایی نمیرسه و صحیح نیست. اما یه حرف دیگری صاحب کفایه در آورده و اون این است که مخالفت حرمت مخالف، یعنی مخالفت قطعیه و حرمت قبح مخالفت قطعیه به صورت قطعی، این دو حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه امکان دارد که مولا ترخیص بکند در مخالفت قطعیه. حالا یه بحث دارتن در موافقت قطعیه است، اونه الان فعلا کار نداریم، فعلا محل بحثمون چیه؟ مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه یعنی چه؟ یعنی ترخیص در ارتکاب جمعی اطراف که یقین بکنی که حکم خدا را ضایع کردی. به موافقت قطعیه اون یه بحث دیگه است، فعلا بحث محل بحث اینه. صاحب کفایه آیا گفته این ممکن؟ چرا؟ به جهت اینکه استدلال کرده بر اینکه ممکنه، از بابت اینکه علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. در علم تفصیلی چون همه چیز دیگه معلومه، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، چون مرتبه حکم ظاهری شکه، پس هیچ شک در علم تفصیلی هیچ شکی وجود نداره، بنابراین جعل حکم ظاهری غیر ممکنه. اما در علم اجمالی چون یه مخلوطیه از علم و شک، پس مرتبه حکم ظاهری محفوظه که خود شک باشه. وقتی که محفوظ شد بنابراین امکان داره که به مناسبت شکی که داریم حکم ظاهری جعل بشه، اون وقت میفرماید و اون مخالفت قطعیش میفرماید که تشبیهش میکنه، میگه که چطور در شبهه بدویه حکم ظاهری وجود پیدا میکنه و همچنین در شبهه مقرون بر اجمالی که غیر محصوره باشه. و شما خودتون در غیر محصوره هم قائلید به این که اصالت البراءت جاری میشه یا اصالت الطهاره اصول ترخیصیه جاری میشون، همین طوری که اونجا جاری میشن در میشود خدمت شما در شبه غیر محصور رو کمیدید ارتکاب جمعی اطراف تیه اشکالی نده. در این در بدویه هم همیتون میگید اصالت برا جاری میکنیم، ما بدویه خودیه این نداریم، علم اجمالی نداریم که اطراف، یه طرفه که مشکوکه که آیا هر شبت خدمت شما حلاله یا حرام، مثلا واجبه یا واجب نیم. اما واقعا احتمالش هست که با حکم الزامی داشته باشه یا هیچ احتمالی نیست در شبه بدویه؟ خب بالاخره احتمال هست و احتمال هم گاهی مطابق واقع. پس چطور مناقضه بین حکم واقعی و ظاهری رو اونجا حل میکنین؟ در علم اجمالی هم باید حل بکنین، در شبه محصوره علم اجمالی. چرا؟ میفرماید برای اینکه استحاله احتمال الضدین و احتمال النقیضین کم از استحاله قطع به نقیضین و قطع به ضدین نیست. درسته در مورد علم اجمالی مخالفت قطعیش مستلزم علم به اجتماع ضدینه، اما در شبه بدویه چه؟ احتمالشه. خب احتمالش ما ضدین هم محاله، احتمالش ما ضدین هم محاله. خب اگر میخواهید عقلی وارد بحث بشوید، عقلی کارتون به جایی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه همون طوری که یک علم به اجتماع ضدین محاله، احتمال اجتماع ضدین هم محاله، چون از ضدان لا یجتمعان ابدا. خب حالا که اینطور شد، پس لابد یه راه حلی درست کردید. همون راه حلی را عبارت خودش فما به تفسی، اون راه حل ما میگیم، و عبارتش در کفایی چیه؟ فما به تفسی فش عن المحذور فشبهت البدویه یتفسا بهی فالمقرونه بالعلم الاجمالی. میگم راه حلی که اونجا گفتم اینجا میتونیم بگیم. حالا چرا حلی بوده دیگه در اینجا به سمی تو ای بحث اشاره مطرح نمی کنه که راه حل چیه، اما در بحثای بعدی راه حل فرموده. راه حل عبارت هست از امکان بین جمع حجم واقعی و ظاهری. بالاخره این تضاد در چیه؟ تضاد در اینه که حکم واقعی مثلا حرامه، حکم ظاهری چیه؟ میخوایم حلالش بکنیم. تضاد بین حلیت و حرمت. خب اما یکیشون واقعیه یکیشون ظاهریه. در شبه بدویه خب هم گفتیم اگر دوتا سفت سر جاشون باشن، خب احتمال اجتماع ضدین هم محاله. و چطور این شبه برای این محظور برطرف میکنید؟ این محظور برطرف میکنیم به این که حکم واقعی از فعلیت من جمیع الجهات ساقط میکنیم. وقتی حکم واقعی از فعلیت من جمیع الجهات ساقط شد، خب فرض اینه که حکم ظاهری خب فعلی من جمیع الجهات، بنابراین کنار میان با هم دیگه، یکیشون فعلی من جمیع الجهات هست و دیگری فعلی من جمیع الجهات نیست. تضاد در صورتی که هر دو فعلیه من جمیع الجهات باشن، اما اگر یکیشون فعلیتش ناقص شد، اجتماعش با او دومی که فعلیه تام و تمامه و ضرری نداره. خب نه ایتاری راه حل درست میکنید برای شبه بدویه؟ یه راه حل که برای شبه بدویه مطرح میکنید و بنا میگذارید هم برش، و عین همین را هم در مورد علم اجمالی میتونیم بگیم. یعنی اونجایی که علم پیدا کردیم، درسته دیگه علم به ضدین نیست. علم به ضدین وقتی یکی هر دو فعلیه من جمیع الجهات باشن، اما وقتی یکیشون فعلیه من جمیع الجهات نیست که علم به ضدین نیست. درست علمه با علم اجمالی علم حاصل میشه، اما علم به ضدین نه. چرا؟ برای اینکه دوتا فعلیه من جمیع الجهات نیستن. خب صاحب کفایه اینطوری مطلب را میبره تا کجا؟ تا آخر، البته تا نهایت قضیه، تا مقصد میرسه، به سلامت از همه خطرات عبور میکنه و مطلب رو تمام میکنه. این فرمایش صاحب کفایه است. و اما الجواب، ما قبول نداریم فرمایش صاحب کفایه را. چرا؟ برای اینکه عرض کنم خدمت شما، اولا که ما این که بگوییم برای خاطر اصل قضیه همون نحوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری دیگه، آخرش قضیه با این حل شد، کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری. میگیم این جمعی که آخون میکنه غلطه، ما قبولش نداریم. چرا؟ برای آخو اینکه آخون فعلیت تامه حکم واقعی را منود دانسته به چه؟ به علم بهش. وقت این اولا هم محظور ثبوتی داره هم اثباتی، اما محظور ثبوتیش اینه که علم وقتی شرط علم به یه حکمی شرط فعلیتش قرار میگیره معنیش هست که جز الموضوع هست. و حال آن که دخالت علم، علم به یک حکم نمیتواند موضوع به همون حکم بشود، نه بس حتی جز الموضوع هم نمیتواند بشه، حتی قید الموضوع هم نمیتواند بشه، یعنی عقلی دو مسلمه دوره دیگه، مسلمه دوره. پس بنابراین چطور میخواد در فعلیت حکم دخالت بکن پیدا بکنه وقتی که بنا شد هیچ ربطی نداره؟ این علم به حکم نه جز الموضوع، نه شرط الموضوع، نه تمام الموضوع، فچطور میخواد در فعلیت حکم دخیل بشه؟ راهی نداره. این از نظر ثبوتی. از نظر اثباتی هم فرمایششون خلاف اجماعه. ها؟ خلاف چیه؟ ها؟ بله گفتم که یه لحظه ای مثل اینجا. خلاف چیه؟ خلاف اجماعه. چرا؟ برای این که اجماع داریم، اجمع اصحاب علا ان لکل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. خب این در بله بله معنی حکم فعلی، علا ان لکل واقعت حکما به فرمایش حجای مالکی یعنی حکما فعلیه، حکم واقعی فعلیه و مشترک بین عالم و جاهل. علم نه این که بگوییم علما عالم حکم داره اما جاهلش نداره، و این تصنعی از تصویب. تش فرمودید ما جاهل و عالم را مشترک میدانیم در احکام واقعیه و احکام واقعی فعلیه، نه این که بر احکام واقعی که فعلیت ندارن اون چه به درد میخوره. اجمع الاصحاب علا ان لکل واقعتن حکما یشترک فیه العالم و الجاهل على حد تعبیر صاحب الحدائق. اجماع را صاحب حدائق نقل کرده به این عبارتی که گفتیم، دیگران هم گفتن، حال شاید به بیان دیگه گفتن، این عبارت عبارت صاحب حدائقه. خب پس بنابراین فرمایش آخون دیگه از بین رفت. چه ثابت شد؟ ثابت شد که نه، حکم واقعی و ظاهری هر دو فعلی هم. وقتی فعلی شدن خود ذهن میشن دیگه و یعود الاشکال، اشکال برمیگرده. اجتماع ذهنه، اجتماع ذهن هم احتمالش نممکنه هم علم بهش نممکنه. فحالا چطور مسئله رو حل میکنیم؟ مسئله رو اینطور حل میکنیم، میگوییم که اساس حرف شما بر تضاده، تضاد حکم واقعی و حکم ظاهری. میگوییم که در شبهه بدویه ای تضاد وجود نداره، در مقرون به علم اجمالی تضاد وجود داره، فلذا در مقرون به علم اجمالی دیگه امکان نداره، اما در شبهه بدویه اشکالی نداره. چطور؟ توضیح مطلب این است که حالا ما این نوشته بودیم که از رو بخوانیم دیگه یادم رفت نگاه بکنم کار در منشأ. در شبه بدویه میگوییم که اولا خود احکام حکم به ما و حکمان امر اعتباری، حکم به ما و حکمان چون امر اعتباریه، اجتماع زدین و اجتماع نقیزین درش معنا نداره، یعنی اون استحالهی که هست در زدین، در اجتماع زدین و نقیزین و در تکوینیات، در اعتباریات فی نفس هم چه چیزی نیست. پس بنابراین این استحاله بر میگردد به چه؟ به مبدأ و منتها، یعنی مبدأ الحکم و منتهای حکم. خب مبدأ حکم چیه؟ مصالح و مفاسد. میگیم اگر شبه مدویه باشه نه، مشکلی پیش نمیاد در مبدأ، چی پیش نمیاد؟ چرا؟ برای اینکه در حکم واقعی تبعیت می کند از مصلحت در متعلق، اما حکم ظاهری تبعیت می کند از مصلحت در جعل خودش. پس بنابراین لا یحصل اجتماع الضدین فی محل واحد، دو تا محله، در یکیشون در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم، اون مصلحت ضدش توجه فرمودید، اون یا مفسده است یا مصلحت ضده یا هر چیه، در مورد حکم واقعی در خود حکم نیست، در متعلق شه. فلا یحصل اجتماع الضدین فی محل واحد. یعنی بابا و اما از لحاظ منتها، در صورتی که شبه بدویه باشد از لحاظ منتها هم محظوری پیش نمیاد، یعنی ضدین تضادی پیش نمیاد، مقصود از محظور تضاد ده. چطور؟ مقصود از منتها چیه؟ مقصود از منتها مقام امتثاله، امتثال الحکم. این که یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه، خب امتثال آدم متحیر میشه، چطور امتثال بکنه؟ تضادی حاصل میشود در مقام امتثال که مکلف متحیر میماند چی کار بکنه، که هر دور امتثال امتثالشون با هم امکان نداره، میشن تضاد ضدین تضاد، اما در مرحله امتثال. میگوییم که اگر چنان چه شبه بدویه باشد ای تضاد به فعلیت نمیرسه. چطور؟ برای اینکه در شبه بدویه خب فرض این است که حکم واقعی واصل نشده، وقتی که حکم واقعی واصل نشده فرض این است که شبه بدویه است دیگه، شبه است، چون شبه است حکم واقعی واصل نشد، حکم وقتی که واصل نشد به مرحله تنجز نمیرسه، وقتی که مرحله تنجز نرسید عقل حکم به استحقاق عقاب بر مخالفتش و وجوب و مصوبت بر مفاد نمی کنه دیگه، عقل کاری نست، معنون منجز نشده. وقتی که نشد پس از بابت حکم واقعی دیگه ما اینی نداریم، یعنی جریان خاصی، یعنی چیزی که ما را وادار کنه نداریم. اما در طرف حکم ظاهری چه؟ خب حکم ظاهری حکم فعلیه و ما هم واصل شده و اون ما را وادار میکنه به اینکه طبقش عمل بکنی. چرا؟ چون واصل هم شده، منجز هم هست. حالا اگر ترخیصیه خب معذره، اگر تنجیزیه، اگر اثباتیه ایجابیه ضد ترخیصه منجزه، مثل اصالت الاحتیاط. اگر ترخیصی مثل اصالت البراء معذره. در سو هر صورت دیگه نوبت چیه؟ در مقام امتثال نوبت حکم ظاهریه، چون که این حکم ظاهریه که ما واصل شده، حکم واقعی خب فرض اینه واصل نشده. و اگر فرض بگیریم که حکم واقعی واصل شد، اگر حکم واقعی واصل شد خود دیگه حکم ظاهری مجعول نمیشود، حکم ظاهری وجود نداره. پس اگر حکم واقعی واصل شده حکم ظاهری اصلا وجود نداره، پس یه تضادی نیست. اگر حکم واقعی واصل نشده و حکم ظاهری جعل شده و به ما رسیده، خب هم تضادی نیست. چرا؟ چون عمل میکنیم به ظاهری، اما حکم واقعی به علت عدم وصولش منجز نیست و اقتضای عمل نداره. پس تضاد مرتبط، تضاد یا در مرحله مبدأ بود یا در منتها. بررسی که کردیم نه در مبدأ تضادی است و نه در منتها. این در کجا؟ در شبه بدویه. اما خب هم مثل همون فرقی ندارم، با مصلحت و مفسده فرقی ندارم. اومدیم به سراغ چه؟ اومدیم به سراغ مقرونه به علم اجمالی. اینجاست که داریم به صاحب کفایه جواب میدیم، نه صاحب کفایه قیاس کرد مقرون به اجمالی به شبه بدویه. حالا شبه بدویه رو دستش گرفتیم، اومدیم سر مقرون به علم اجمالی. مقرون به اجمالی اون چه صورتیه؟ اون صورتیه که حکم واصل شده، نه علم اجمالی پیدا کردیم، در علمیتش شکی نیست دیگه، حکم واقعی متعلق علمه که واصل شده. یعنی ما علم پیدا کردیم که یه چیزی ای بین این دوتا بر ما واجبه، علم پیدا کردیم که یکی ای دوتا حرامه و در ذمه ما هم مستقر شده. پس با وجود علم دیگه او حکم واقعیمون الان چیه؟ منجزه. اگر بخواد حکم ظاهری هم بیاد به مناسبت شکی که در اطراف داریم، حکم ظاهری هم بیاد، اون وقت چیه؟ تضاد پیدا میکنن، چون حکم واقعیمون منجزه، حکم ظاهریمون هم منجزه. خلا شبه غیر محصور خودی هم چه زر بیرونه، شبه غیر محصوره هم همی از همی وادیه. بله باید تفاوت مختصری. و اون این است که در شبه غیر محصوره چه میگوییم؟ و صاحب چفایه تشبیه کرده بود هم به شبه بدویه هم به شبه غیر محصوره. در شبه غیر محصوره هم میگیم که حکم واقعی در شبه، با اینکه علم اجمالی داریم در شبه غیر محصوره، اما این علم اجمالی کل عدمه. چرا؟ چون نه این جمع بین انجام اطراف، چون خیلی زیادن انجامشون ممکن نیست، چون ممکن نیست بنابراین قدرت نداریم. مثلا فرض کنید یه چیزی واجبه بین هزار طرف، ما میتونیم هر هزار طرف انجام بدیم که امتثال قضیه بیاریم؟ نمیتونیم، چون که نمیتونیم. پس بنابراین عرض کنم به خدمت شما، علممون به حکم به علت کثرت اطراف قابل امتثال نیست. عرض کنم به خدمت شما و از بین این هزار طلب دو هزار طلب یکیش دوتا جنرا میدیم هم که اثری نداره. جمع بخواییم بین کنیم بین جمعی اطراف که موافقت قطعی حاصل بشه غیر ممکنه. وقتی غیر مقدور بود علم اجمالی از تنجیز میفته. پس بنابراین قیاس به شبهه غیر محصوره هم غلطه، چون در شبهه غیر محصوره باز هم علم اجمالیمون از کار میفته. به چه علت؟ به علت عدم قدرت. و صلی اللہ علی محمد. نه مو منجز هم که نبود کافیه دیگه. از فعلیت نه، قدرت که نداریم حق بود است. از تنجیز میفته به علت اینکه از فعلیت افتاده، از فعلیت افتاده، چون که عدم قدرت، عدم قدرت از فعلیت ساقط کنه. خب این بحث دیگه تا اینجا، و اگر بخوایم ادامه بدیم سر من نو یه رو به دوازه خود دیگه به نظرم آقای مالکی هم بخوان برسن، چون که یک مبحث مختصر دیگری همون و اون این است که نه برید نماز خیلی و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.